بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد
تقبل الله أعمالكم. خداوند انشاءالله که عبادات و صلات و صیامی که الحمدلله موفق شدیم خداوند به کرمش قبول کند. توفیقی بود که خدمت شما مجدداً شرفیاب هستیم. برای اهل علمی که با علوم آل البیت علیهم السلام انس بگیرد، مثالش مثل ماهی که در داخل آب صاف کثیری قرار داشته باشد، اگر درس ترک بشود مثل ماهی که از آب گرفته توی بیابان بیندازند که تنفسش به سختی صورت بگیرد. و مرحوم شیخ انصاری را گفتن معروف و مشهور این است که میفرمونده است من پنجشنبه و جمعه که درس نمیگم و مشغول درس نیستم عامی میشوم. و انشاءالله خداوند یا به تعبیر استاد العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه که تنفس ما درس گفتن و مباحث علمی هست انشاءالله. و این جهت که شکرگزاری دارد که خداوند خودش توفیق بدهد که ما سپاسگزار شکرگزار این نعمت باشیم. و مناسبت ایام هم امروز هشتم شوال سال روز تخریب قبور مقدسه ائمه بقیع علیهم السلام هست که در نجف مثل چند روزی جلسه عزای برگزار می شد که انشاءالله امیدوارم به لطف خدا و کرم اهل بیت به عنایت ویژه پروردگار قبور مقدسه ائمه آل البیت در بقیع آباد گردد و اذناب نواسب ریششون از دنیا برکنده بشود. انشاءالله قبور به دست متصدی و متولی اصلی ولایت به طور کامل اعمار و کامل بشود به امید خدا. برای شادی روح ائمه آل البیت و برای نفرین بر از نواسب صلواتی با عجل فرجه و با ولعن اعدائهم عنایت کنید. و اما بحث ما در بحث اصول، به لطف خدای متعال رسیدیم به متممات استصحاب، بحث استصحاب که در حقیقت عنوان بحث ما می شود مکانت و جایگاه استصحاب. عنوان بفرمایید. در باره مکانت و جایگاه استصحاب به سه امر اشاره کنیم. امر اول خود استصحاب آیا اماره است یا اصل، که این را شاید مکرر از حقیرم سؤال کرده اید یا حد اقل سؤال فرموده. و امر دوم حکم استصحاب در تعارض با اصول دیگر، اصول عملیه دیگر. امر سوم حکم تعارض استصحاب با قواعد فقهیه. این سه امر جزء امور مهم هرچند از متممات هست، ولی از مهمات اصول هم هست. امر اول که استصحاب اصل است یا اماره است، معنای اصل و اماره را مکرر شاید شرح داده ایم، تکرار نکنیم. اما استصحاب بر اساس رأی مشهور و غیر مشهور، بر اساس رأی معروف و مشهور استصحاب اصل هست، اصل عملی، و بر اساس رأی غیر مشهور محققین، مخصوصا رأی و نظر محقق نائینی و سیدنا الاستاد و فهم و تحقیق در دوره قبلی، این شد که استصحاب اماره است. نکته اصلی که درباره اثبات این دو مدعا گفته می شود همان ضابطه اولی که درباره اماره وجود دارد، که چه؟ که کاشفیت ذاتی در باره استصحاب وجود داشته باشد. اگر استصحاب را گفتیم که یک نوع راه و طریقی است برای کشف مطلوب و این طریق و این طریقیت مقتضای طبیعت استصحاب هست، یعنی یک کشف ذاتی ناقصی دارد، طبیعتا می شود اماره. اما اگر گفتیم که نه، استصحاب کشف ذاتیش در حد ناقص هم نیست، که شرحش را دادیم، کشف هم اگر دیده می شود کشف های موردی و مدرکی است، در آن صورت می شود اصل. این معیار اول را، این معیار اول را که در باره فرق بین استصحاب و بین اصل و اماره گفته ایم، اینجا مورد توجه قرار میدیم. و اما محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله اسرارهم و انفسهم از زاکیات می فرماید که استصحاب اماره هست. خواستید نظر و رأی رو به دست بیارید، می فرماید استصحاب اماره هست، برخلاف رأی و نظر شیخ و محقق خراسانی که می فرماید، نه تصریحا، ظاهر کلام واضحشون که استشهام اصل است. رأی به دست می آوردیم، اما نکته این است که قول درباره امار بودن استصحاب بر اساس اون معیار اولی که گفت شد کشف ناقص می نماید که اماره باشد. در دوره سابق گفته باشیم که استصحاب می تواند اماره باشد، ولیکن بعد از تحقیق دیگر می بینیم که استصحاب با اماره بودن تطبیق نمی کند. چرا؟ نکته و معیار اول اون بود که گفته شد، و اما معیار اصلی درباره اماره و اصل این بود که مفاد اماره حکم واقعی است و مفاد اصل حکم ظاهری. می‌بینیم در استصحاب مفاد استصحاب حکم ظاهری است. بنابراین آنچه که مشهور هم معروف هست و شیخ و محقق خراسانی هم رأی شریفشان هست این است که استصحاب اصل باشد. اما در ضمن بحث یادآور می شویم که اماره بودن و اصل بودن استصحاب تغییری در جایگاه استصحاب ایجاد نمی کند. منتها از جهت حاشیه بحث فرق می کند. مثلا در امارات چه گفتیم؟ اگر به ذهنتان سپرده باشید گفتیم که معروف و تحقیق این است که امارات مثبتاتش هم اعتبار دارد، اماره لوازمش رو هم ثابت میکند، و در استصحاب تا الان بالاتفاق رأی بر این است که استصحاب لازمش رو ثابت نمی کند و شرح که دادیم. با این توضیحات استصحاب می تواند اصل باشد نه اماره، ولی تغییری در اصل جایگاه و مکانت استصحاب ایجاد نمی شود که در فرازهای بعدی می گیم انشاءالله. امر دوم چه بود؟ حکم تعارض استصحاب با اصول عملیه دیگر. در این رابطه هم عنایت کنید به طور مسلم استصحاب مقدم است بر اصول عملیه دیگر، براءت و احتیاط و تغییر بلا شبهه و بلا اشکاله. اما بحث در این است، اختلافی مختصری وجود دارد و آن این است که آیا این تقدمش از باب ورود است یا از باب حکومت است یا از باب تخصیص است، که باز هم همون نکته قبلی را تکرار کنیم که در اصل جایگاه تغییر ایجاد نمی کند. ورود باشد یا حکومت باشد، در هر سر استصحاب بر اصول دیگر مقدم می شود. مثلا استصحاب نسبت به اصالت البراءت. اگر براءت براءت شرعیه باشد، تقدم استصحاب تقدم تعبدی است، یعنی تعبدن دلیل استصحاب مقدم است بر دلیل براءتی که حدیث رفع باشد و به اون دلیل را بر می دارد. حالا اون رفع اون دلیل به عنوان ورود است یا حکومت است، نتیجه فرق نمی کند. و اما اگر اصل عملی اصل عقلی باشد، مثل براءت بر اساس قاعده قبح عقاب بلا بیان، در صورتی که استصحاب وارد میدان شده باشد، موضوع براءت عقلیه را وجدانن برمی‌دارد. موضوع چه بود؟ بلا بیان بود، استصحاب بیان هست، موضوع مرتفع می شود وجدانن. و همینطور نسبت به احتیاط و تخییر هم، احتیاط هم جاییست که ما هیچ طریقی برای تعیین حکم و وظیفه نداشته باشیم، در مقام عمل ماییم و تحیر محض. اگر یک راهی برای تعیین وظیفه داشته باشیم، می شود رافع موضوع احتیاط، نوبت به احتیاط نمی رسد. و همینطور تخییر هم جاییست که هیچ گونه ترجیحی در کار نباشد بین طرفین، بعد تخییر محقق می شود. اما اگر یک حالت سابقه باشد، استصحاب انجام بگیرد، برای تخییر مجال و فرصتی باقی نخواهد ماند. تقدم استصحاب بر اصول اولیه دیگر متسالمون علی و از ضرورات اصول به حساب میاد. و اما حکم تعارض قواعد فقهیه با استصحاب، در این رابطه حکم مسئله برعکس می شود، برعکس امر قبلی. امر قبلی چه بود؟ استصحاب مقدم بود. در این امر قواعد فقه بر استصحاب مقدمند. محقق خراسانی و همینطور تا محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم الزاکیات، ابتداعا تعارض، نه عفوا، تصور تعارض بین استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز و قاعده صحت را یادآور می شود که قاعده تجاوز در اثناء عمل است، در اثناء صلات، از یک فعلی از افعال صلات که بگذرید به فعل دیگری وارد بشوید شک کنیم، قاعده تجاوز جاری می شود. و قاعده فراغ بعد از اتمام عمل است، بعد از که صلات به اتمام رسید شک کنیم در صحت و تمامیت صلات، به جهت نقصی که احتمال میدیم در یک جزء از اجزاء صلات، قاعده فراغ جاری می شود و قاعده صحت در باره عمل غیر انجام می شود، یعنی یک عملی که از یک مکلف دیگری صادر بشود، شک کنیم در صحت و بطلان اون امر، قاعده صحت جاری می شود. به طور اجمال این متن است که در بیان محقق خراسانی آمده است و تأیید هم از سوی محقق نائینی صورت گرفته است که محقق نائینی می فرماید لا ریب در این باره که قاعده صحت نسبت به عمل غیر انجام می گیرد. این یک نمای دوری از این سه تا قاعده برای شما گفتیم، اما قلمرو این قواعد ابتداءً در دید ابتدایی چنین می نماید که قاعده فراغ اختصاص به صلات داشته باشد، برای اینکه مواردی که به عنوان مستندات اعتبار قاعده فراغ آمده است و برای مسائل صلات است. و اما بعد از تحقیق نتیجه این می شود که قاعده فراغ اختصاص به صلات ندارد، چون که عموماتی داریم، مخصوصا عموم تعلیل داریم که در بحث‌های بعدی شاید این قواعد و شرح بیشتری، این دو تا قاعده، سه تا قاعده رو شرح بیشتری بدیم انشاءالله. و همینطور در بد به نظر گفتم تلقی می شود که قاعده صحت و قاعده فراغ دو تا قاعده هم جهت هستند با یک فرق، که قاعده فراغ اختصاص به عبادات دارد، قاعده صحت اختصاص به معاملات. این نکته را هم که گرفتید، این نکته رمزش چیه؟ رمز این نکته این است که به طور اغلب همین است، قاعده فراغ نسبت به عبادات، قاعده صحت نسبت به معاملات. این اغلبیت در حدی است که گاهی یلحق الشیء بالعمل اغلب می شود، که میگیم خب قاعده صحت در معاملات و قاعده فراغ در عبادات. ولی علت تحقیق قاعده فراغ اختصاص به عبادات دارد، اما نه اختصاص به صلات، بلکه به طواف و مسائل عبادی دیگر هم جاری است بر اساس عموم دلیل. و قاعده صحت در عمل غیر هست قطعا، اما نه تنها در معاملات، در عبادات هم هست. می‌بینیم یک مورد نماز جماعت می‌خواند، نماز میت می‌خواند، حمله بر صحت میکنه، حمله بر صحت نسبت به فعل غیر در عبادات و معاملات جاری هست. و آنگاه بحث در این است که آیا بعد پس از آن که موارد گفتیم بحث این است که این قواعد مقدمند بر استصحاب، تقدمش قطعی است. آیا این تقدم از باب حکومت است یا از باب تخصیص است یا از باب ورود؟ حکومت و ورود و تخصیص و تخصص خیلی مفصل و شاید هم مکرر بس کرده باشد که دیگه ظاهرا لزومی نداشته باشد تکرار مکررات باشد. بازم اگه فرمودید از دوست یک اشاره از ما به سر دویدن، اگه بازم فرمودید دوباره تکرار میکنم، چون این نکته یک کمی ظرافت های جدیدتری هم داشت اگر در ذهنتون باشد. اما فعلا به طور اجمال دو نظر وجود دارد، شیخ انصاری و محقق نعیمی می فرمایند که استصحاب قواعد فقه بر استصحاب تقدمش از باب حکومت است، یعنی اون یک معیار اصلی حکومت اشاره شده است در کلام محقق نعیمی. و اینکه می فرماید دلیل قاعده ارتباط و نظارت دارد به دلیل استصحاب. حکومت یکی از رموزش چه بود؟ دلیل حاکم ناظر بر دلیل محکوم باشد. ناظر رو ترجمه کردم، ناظر یعنی مربوط، ربطی داشته باشد به دلیل، با دلیل محکوم. و اما محقق خراسانی و سیدون الاستاد می فرماین که تقدم قواعد بر استصحاب از باب تخصیص هست، دلیل قاعده دلیل استصحابی که نقض یقین با شک جائز نباشد را تخصیص میداد و شاکله تخصیصم یا معیار تخصیصم وجود دارد. عنایت کنید معیار تخصیص چیه؟ معیار تخصیص اینه، دو دلیل اگر معارض بود، اگر یکی را مقدم کردی مثلا دلیل شماره یک و شماره دو، اگر دلیل شماره یک را مقدم کنیم که دلیل شماره دو کاملا از بین برود، این موجب لغویت در کلام معصوم می شود. اما اگر دلیل شماره دو رو مقدم کردیم، ببینیم که دلیل شماره یک هم باقی است ولی یک کمی تضعیف شده و جمع بین دلیلی شده است و این درست و صحیح و بلا اشکال هست. این معیار تخصیصه، مخصص دلیل خاص اگر مقدم بشود جمع بین دلیلین، اگر دلیل عام مقدم بشود خاص رو از میدان خارج میکند، موجب لغویت میشود. این معیار اینجا وجود دارد برای اینکه در استصحاب که لا تنقض الیقین به شک ابدا، یک کلی، این یک عمومیتی دارد و شامل و کامل همه جا هست. اگر این را مقدم بکنیم برای قاعده فراخ و قاعده تجاوز و قاعده صحت، ما مجالی باقی نخواهد ماند. فعلا فراغ و تجاوز بگیرید، برای قاعده فراغ و تجاوز موردی باقی نخواهد ماند. پس چی می شود؟ موجب لغویت در کلام معصوم. و اما اگر دلیل خاص را مقدم کنیم، دلیل قاعده فراغ و دلیل قاعده تجاوز رو مقدم بکنیم، می شود جمع بین دلیله. اون عبارت که در متن کفایه آمده است، تتقدم القواعد على الاستصحاب لأخصیت ادلتها، معناش این است که برای شما گفتم.
مرحوم آخوند و شیخ که استصحاب را اصل میدونن، مرحوم آخوند و شیخ که استصحاب را اصل میدونن، رابطه شون با قواعد دیگه باید رابطه ورود تعریف کنن. چجوری اینجا یکیشون میگه تخصیص، مرحوم آخوند میگه تخصیص، مرحوم شیخ هم که حکومت میگه، در حالی که رابطه اصل و اماره همه میگن وروده.
حفظت شیئن مقام انت شیئن یسیر. اجازه بگیر کامل کنم جوابش رو میشه. بنابراین پس از اون که اخصیت دلیل در کار بود، اخصیت دلیل در کار بود، معیار تخصیص می شود. اونجایی که میگیم اماره مقدم است بر اصول و تقدم اماره بر اصول از باب حکومت هست، جاییست که ما با عنوان اخصیت دلیل در نظر نداشته باشیم. دلیل هر دو مساوی باشد، از لحاظ اعتبار فرق کند، آنگاه میگیم اماره مقدم بر اصول هست، بر اساس حکومت، در حکومت آقای حجت حسینی عنایت کنید که عمدتاً در تحقق حکومت نسبت بین دلیل حاکم و محکوم مورد توجه قرار میگیرد. عنایت کنید قواعد فقه این دو تا قاعده رو که گفتیم، مخصوصا این دو تا قاعده از امارات هست، شک درش نیست. سیدنا الاستاد می فرماید که تقدم قواعد بر اصول، بر استصحاب که یک امر قطعی و متسالمان علیه هست فرق نمی کند. اماره بگیم یا اس بگیم فرق نمی کند، حکومت بگیم یا تخصیص بگیم، در هر سر مقدم، تقدمش قطعی است. در صورتی که تقدم قطعی بود، می فرماید که اگر ما استصحاب را ما مقدم بداریم، برای قاعده فراغ موردی باقی نخواهد ماند. در کل موارد قاعده فراغ در صورتی که استصحاب مقدم بشود، دو مورد باقی خواهد ماند. مورد اول جایی است که استصحاب متعارض باشد، مثلا مکلف حالت متعارضی دارد، هم حالت طهارت و هم حالت عدم طهارت، وضو و نقض وضو، وضو و حدث، دو حالت متعارض دارد و در تقدم و تأخر آن تردید و شک دارد. بعد از که نماز رو بخواند، بعد از فراغ قاعده فراغ جاری می شود ولی قاعده استصحاب جاری نمی شود، چون بر اساس مسلک سیدانا حالت سابقش مقتضی وجود ندارد، مقتضی وجود ندارد در استصحاب. بر اساس مسلک محقق خراسانی اتصال شک به یقین محقق نیست و استصحاب جاری است. مورد دوم جاییست که مقتضای استصحاب با مقتضای قاعده یکی باشد، مثلا بعد از فراغ از نماز مکلف شک کند که یک مانعی در حین صلات به وجود آمد که صلات را باطل کرده باشد یا نیامده است، قاعده فراغ می فرماید نماز درست است. مقتضای استصحاب همین است، نماز درست است از عدم مانع. بنابراین اگر استصحاب مقدم بکنیم موردی برای قاعده فراغ باقی نخواهد گذاشت، لذا بدون هیچ شکی قواعد مقدمن بر استصحاب، فرق نمی کند از باب حکومت باشد که شیخ و محقق نائینی می فرماید یا از باب تخصیص باشد که محقق خراسانی و سیدون استاد می فرماید. بنابراین در هر صورت قواعد فقهی مثل قاعده تجاوز و قاعده فراغ مقدم است و همینطور قاعده صحت که شرحش انشاءالله فردا. برای سلامتی آقای ما زمان صلوات خط کنید.